درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. شالوی گلخواجه هستم همراهتان. امروز 27 دکبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. جبر دیده بود و گمان بر شد مقامات روسیه مجری توجیکی را که در آتش سوزی ماه نوامبر در ایرکوتسک نصف بدنش سوخت بازداشت کردند. چندی از ضرر دیدگان سیل بهاری کولوب از نگرفتن کمک های وعدگی شکایت دارند و سال نو را در خیمه جشن میگیرند.
وزنی نیسته بچم، آوائی در نیزه اوت کپیدم برو وردنم، تنم لیب نیج بدنشم، خدا ببخشم خدای تولا.
و مسئولانی روی آهن توجکستان میگویند تو هنوز منتظر اجازت کشورهای همسایه هستند، موجران توجک باشد در انتظار برقرار شدنی حرکت پویست ها.
با پویست خوبتر او با میرم، چی با نمیرم؟ سمادونید کم تا قیمت را کیا هسته یکم؟ نمیشه با.
مقامات ایرکوتسک روسیه مجری توجیکی را که در آتش سوزی ماه نوامبر در دهه زلاری این ولایت 50% بدنش سوخته بود بازداشت کردند. او را قصد کشتار عیبدار دانستند. شب 12 نوامبر واگن زیستی محمد طایر اشوروف مجری 25 ساله توجیک و 6 تن از همراهانش از جانب ساکنان محلی آتش زده شد. 2 تن از مهاجران آن شب هلاک شدند. مقامات 3 تن از همراهان دیگر اشوروف را به گمان قصد کشتار و بوشی بازداشت نمودند. مقامات توجیک بر این باورند که 4 مهاجر بازداشت شده گناه ندارند. سفارت توجیکستان برای حمایت از این بازداشت شده ها ادوکات کرا کرده است. با گذشت تقریبا 2 سال از قطع حرکت قطار و یا پویزد میان توجیکستان و روسیه، مقامات توجیک همچنان در انتظار اجازت کشورهای همسایه برای از سر گرفتن رواو می باشند. هرچند از بهار امسال پروازی هواپیماها بین 2 کشور برقرار شدند، اما مهاجران می گویند گرانی بلیت پرواز آنها را در ارزوی سفر توسط قطار مانده است. اسکندر فیروز و براد یوسفی گزارش می دهند.
ایستگاه راه آهنی دوشنبه با گذشت نزدیک 2 سال قطارهای مسافربری خطسیرهای بیرونی در این ایستگاه به حرکتند. در دالان و داخل بنای ایستگاه تقریبا کسی به مشاهده نمی رسد. مثل که هیچ گاه این مکان پر آدم و سرتشویش نبود. این ضربه همگیری کووید 19 به بخش مسافرکشانی از طریق قطار است. ولی مسافران امید دارند که روز باز خطسیرهای قطارها به خارج کشور خصوصا روسیه دوباره باز می شود و آنها با قیمتهای دسترس به مهاجرت کاری می روند.
با پویز خوبتر او با میرم، چی با نمیرم؟ سمادوید کم تا قیمت را کیا هسته یکم؟ نمیشه با.
مقامات کارخانه راه آهن تاجیکستان بدون صحبت نزد نوارگیر گفتند هنوز هیچ خبر از باز شدن راه قطارهای مسافربر تاجیکستان به سوی روسیه نیست. قطارهای مسافربر تنها در خطسیرهای داخلی، آن هم به سمت کولوب و ترسونزاده فعال است. با علت بسته بودن مرزها برای قطارهای مسافربر، حتی قطارها از دوشنبه به کانی‌بادام هم فعال نیست. برخی مسافران میخواهند به کشورهای همسایه نظیر قزاقستان و ازبکستان با قطار سفر کنند.
میشود با که پویز ارزان تر نسبت به سمایلی.
راه آهن یکی از واسطه های اصلی سفر مخصوصا مهاجران کاری به روسیه و دیگر کشورهاست. اما آخرین قطاره که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همان سال روسیه با دلیل خروج همگیری کووید 19 حرکت قطاره های مسافربر با تاجیکستان را موقتا قطع کرد که تا حال این امر بیکار نشده است.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. به 2 نفر دادن یک قطعه زمین صدها تاجر در نویه باباجان غفوروف را ناراضی کرده و به کارشان مشکل ایجاد نموده است. بحث بر سر 952 متر مربع قطعه زمین می رود که در سالهای گوناگون در اختیار یک بار 2 صاحب کار گذاشته شده است. فرزان محمدی تلاش کرد با همه جانب ها صحبت نماید.
بحثی دادگاهی 2 صاحبکار بر سر قطعه زمین حدود 300 نفر تاجران را نگران کرده است. اکثر این تاجران در گذرگاه زیرزمینی شاهراه خوجند غفوروف مغازه و دکان ها دارند و بیش از یک سال باز با مشکلی ها روبرو می شوند.
من اینجا 5 سال باز کار میکنم و تا ساختمان بینای مرکز تجارتی سوغدیان یگان مشکلی نداشتیم. وقتی آنها کارهای ساختمانی را شروع کردند، بام مغازه ما چکیدن را آغاز کرد. بینید، تا حال ویرانی تعمیر بالای مغازه دیده می شود و برای دوباره تعمیر کردن امکان نمییابیم.
این گذرگاه زیرزمینی که رسته و دکانهای زیاد دارد سال 2015 کشاده شده است. حکومت ناحیه باباجان غفوروف نیز اول این قطعه زمین را به مالک گذرگاه دلیر کریموف طبق قرار مخصوص جدا می کند. ولی بعد 5 سال یک قسمت این زمین را حکومت دوباره به نفر دیگر می دهد و صاحب کار به دادگاه ناحیه شکایت برده قرار حکومت را بیکار می سازد. جانب دیگری بحث به دادگاه ولایتی دعوا می برد.
پول مهاجرتی فرزندم که ساختم. اگر سودها با عادلانه با عقلانه کار میکردم، همین 15 سال دی فرزندم مهنت فرزندمو برباد نمیدادم.
رهبر بازار سوغدیان میگوید بحث بر سر 952 متر کوادرات قطعه زمین میرود که با پیشنهاد و قرار حکومت آن را صاحب گشتند. سال 2020 در نزدیکی برآمدگاه گذرگاه مالکان بازار سوغدیان بنای نوی مرکز تجارت بنیاد کردند و یک قسمت بالای گذرگاه را دوباره بازسازی نمودند. در همین حال مالک گذرگاه زیرزمینی به آن ناراضی است که آبادکاری یک قسمت بالای گذرگاه باعث زیان زیاد دیدنی آنها شده است. با آن دعوا دارند که در نتیجه این بازسازی تجهیزات برقرسان، بالاپوش دو برآمدگاه و بتون‌های محافظتی ویران شده، هنگام باریدن برف و باران به داخل دکان‌هایشان نیز آب جاری می‌شود.
بالاپوشش کندند. جوش آورده نمی‌شناند. که صاحب کارا خنوق در آن داشت و در وقتی فرآمدن برف و باران غیجیده می‌افتاد.
این دعوا را جانب دیگر اعتراف نمی‌کند. تا جیران گذرگاه زیرزمینی میگن این روند باعث به افسردگی آنها شده است و فعالیت من بعدشان را زیر سوال برده است.
مولی کس قطعه تو برفتن موکو کهیل نام سدام نموشو همیچنده.
رادیوی آزاده نیز طبق یک درخواست از رئیس دادگاه ولایت تقاضای روشنی انداختن به این مسئله کرده بود، ولی بختیار عاقل‌زاده رئیس این نهاد در جواب نوشته است که برای جواب دادن موظف نیستند. مرافع دادگاهی ادامه دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
میرویم با جنوب توجیکستان. ده ها خانواده در شهر کلوب سالی را که میگذرد سال دشوار مینامند. اونا که بر اثر سیل 7 ماه پیش به خانه ماندند میگویند تا هنوز زیر خیمه به سر میبرند و از کمک های وعدگی هم برخوردار نشدند. محمود جان رحمت زاده با روزگار این اویله ها از نزدیک آشنا شد.
گلنگار خانم قلاوی 70 ساله سال نو را در خیمه جشن میگیرد چون جایی برای زندگی ندارد. سیل روز 11 می خانه‌اش را ویران کرد و نیم سال باز خیمه نشین است. از این رو مامای گلنگار میگوید تا آخری عمر سال 2021 را فراموش نخواهد کرد.
در همین پلتکه کجا میرم دیگه اینجا رفتن هم میتونم دیگه این پلتکه هم دیگه جا میرم او دیگه که میگم جانت بچم اینجا دکسه کرپاکه کرپاچه کرم اینجا میپردم اینجا پلتا دارم اونا پلتا هم ندیدیم پلتا هم یعنی اینجا میارم میمونم نمیتاک نمیدمش در همینجا قید میکنم کجا میرم دیگه بچم.
سل خودی مامای گلنگار رو هم برد ولی نجات بخشان و همسایگان نجاتش داده اند. چند ماه را در بیمارستان سپری کرده است. میگوید که خانهش در روی خط خانه های ویران شده داخل بود که مقامات باید برای بازسازیشان کمک میکردند. اما تا حال کسی با کمک آنها نامده است. از بس که مراجعت هایش به جواب مانده اند هر روز روز هم میخورد.
وزنی نیسته بچم با ویدر نیزه اوت کپیدم براوردنم تنم لیب لیج بدنچم خدا ببخشم خدای تالو.
مثل مامای گلنگار ده ها ضرر دیده در سیل بهاری از نگرفتن کمک های وعدگی شکایت دارند. آثار سیل تا حال از خانه مریم بی دلاور و ساکنی محله صادق شهر کلاب گم نشده است. میگوید که سال 2021 برای آنها همچون سال ضرر در یاد میماند.
همین 2021 رو ما از همه سال قیمترین در حیات ما میشماریم. برای اون که مثال ما یکم عذاب کشیدیم. 8 ماه ما در عذابیم. 8 ماه ما در بوله هم خیلی خاک خنک زندگی کسیم.
خانه مریم بی دیلاور را بعد شکایت های زیاد در فهرست آنهای شامل کرده اند در سیل 50% خسارت را دیده اند. اندکه کمک گرفته است ولی هیچ کاری با این کمک ها کردن نتوانسته اند. او و دیگران میپرسند کمک های زیاد کجا شد. مقامات میگویند به ضرر دیده ها تقسیم کرده اند. ضرر دیدگان میگویند که اگر کمک میگرفتند زیر خیمه و در خانه های ویران زندگی نمیکردند. فلاکت طبیعی در ماه می در کلوب 41 خانه را ویران کرد و به 800 خانواده ضرر رساند. زیانی که عاقبتش را در سال 2022 هم احساس خواهند کرد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلوب.
پیرخوی کوههای هیمالای تقریبا 25% اهالی جهان را با آب تامین میکنند، ولی عقب نشینی و آبشوی آنها به حد ترسناک تیز شده است. از این سبب نگرانی ها جای دارد که در صورت گرمتر شدن هوا و ادامه این وضع، مردم زیادی از منبع اساسی زندگی یعنی آب محروم میشوند. گزارش صدای آمریکا را در این باره مومین احمدی تقدیم.
تحقیقات این ماهواره‌ای نشان داده است که از سال 1980 تا کنون 5 پیرخوی هیمالای تقریبا از بین رفتند. گرمایش کره زمین به گفته پژوهشگران عینی تاثیر را به صدها پیریخ در منطقه داشته است.
هر سال وقتی می روید و یک پیریخ را می بینید به حد میانه تقریبا یک متر باریکتر می شود. همین وضع آبشوی پیریخ ها در منطقه جمو و کشمیر را نشان می دهد.
در کوههای هیمالای از جمله در هر دو منطقه ولایت کشمیر تحت نظارت هند و پاکستان 14000 پیریخ خرد و بزرگ ثبت شده است. بزرگترین پیریخ ها در شمال و شرق هند و افغانستان هستند.
پیریخ ها آنچنان تیز آب می شوند که ما نمی توانیم تخمین کنیم تا کی دوام می آورند. ما حتی تخمین کرده نمی توانیم که از 5 تا 20 سال آینده چقدر آب به پایان جاری می شود. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کند، ما می توانیم شاهد اختلافات و درگیری بین پاکستان و هند برای آب شویم.
کم شدن پیریخ‌ها از حالا به ساحه کشاورزی اثر بد گذاشته است. کشاورزان کشمیری تحت کنترل هند از کشت شالی دست کشیده به پرورش سیب گذاشتند.
مشکل آبیاری زمین داریم. زراعت‌هایمان درست نمی‌سبزند. آلودگی زیاد شده است. در کوه‌ها برف بود ولی به تدریج آب شده می‌روند. حاصل شالیمان 50% تلف یافت.
کشاورزی یک منبع درآمدی اصلی مردمی زیاده در هند و پاکستان است و دو طرف دیر باز در مسئله تقسیم آب اختلافات نظر دارند. بخار و نابود شدن پیریخ‌ها این اختلافات را زیادتر خواهد کرد.
اگر دو کشور مناقشه را بس نکنند، نه تنها بحث و دعوا زیاد می شود، بلکه از نظر تامین آب مشکل پیدا می کنند. به فکر من ما به نقطه رسیدیم که دو کشور باید نه تنها مناقشه در زمینه مسائل حقوقی و اخلاقی، بلکه مناقشه در زمینه زیست محیط را بس کنند.
آسیای جنوبی یکی از مناطق بسیار آسیب پذیر در برابر تغییر اقلیم است. اگر برای پیشگیری از این گرمایش کاری کرده نشود، به تخمین پژوهشگران کمی آب، خشکسالی و بالا رفتن سطح بحرها 60 میلیون نفر را در آسیای جنوبی بی‌خانمان می‌کند.
و شرکت افغانی برشنو اطلاع داد که میان این شرکت و برخ توجه قرارداد برخ وارداتی برای سال 2022 امضا شده است. با اطلاع سایت رسمی برشنو، این سودشنامه را میرزا اسماعیل زاده، رئیس شرکت برخ توجه و حفیظ محمد امین، رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنو امضا کردند. منبع میگوید این قرارداد در جریان مذاکرات دو روزه از سوی دو طرف امضا شده است. ضمن آن قراردادی که از ماه ایول سال روان تا دکمبر بنابر تحولات سیاسی به تاخیر افتاده بود نیز امضا گردیده است. شرکت برق توجیک خبر مذکور را توضیح نداد. برندگان عزیز، در همین سونه ها برنامه اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری شوی دیگر را چون همیشه میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. فردا من شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان است. 2-3 تومن ارزان
است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من زرنگز نوروز شو خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شرکت افغانی برشنا اطلاع داد که میان این شرکت و برقی تاجیک قرارداد برقی وارداتی برای سال 2022 امضا شده است. به اطلاع سایت رسمی برشنا، این قرارداد را میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برقی تاجیک و حافظ محمد امین رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا امضا کردند. منبع میگوید این قرارداد در جریان مذاکرات دو روزه در تاجیکستان از سوی دو طرف امضا شد. زمینیان قرار داده که از ماه ایولی سال روان تا دکبر بنابر تحولات سیاسی به تاخیر افتاده بود امضا شده است. در خبر گفتن نشده است که این ملاقات کی برگزار شد. هنوز معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2022 به افغانستان چی مقدار برق صادر میکند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. سفارت امریکا در تاجیکستان میگوید که به مناسبت 30مین سالگرد برقراری رابطه های دیپلماتی بین دو کشور برگزاری سلسله از چورابینی ها را روی دست گرفته است. امریکا 25 دکبر سال 1991 استقلالیت تاجیکستان را اعتراف کرد. به مناسبت 30مین سالگرد رابطه های دو کشور روز 24 دکبر نمایش عکس های تصویربرداران هوسکار تاجیک از سراسر کشور دایر شد. به این مناسبت دوام ماه های انور و می سال جاری در کشور نشری کتاب و عکس ها نمایشگاه عکس و فیلم در نظر است. همچنین تصمیم است که در این مدت گروه های هنری از امریکا به تاجیکستان سفر کنند و هنری خود را به بینندگان تاجیک پیشکش نمایند. به اطلاع سفارت امریکا در تاجیکستان، این کشور در 30 سال گذشته به تاجیکستان در عرصه های مختلف از جمله برای رشد اقتصاد، امنیت آذوقواری، بهداشت، معارف، امنیت، دسترسی به برق و مبلغ بیش از 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است. دپارتمنت پلیس شهر الماتی قزاقستان اطلاع داد که تحقیق لاتوکوب کودکان از سوی مربی را در یکی از باغچه های شهر آغاز کرده است. راجع به لاتوکوب کودکان در باغچه پرونده جنایی باز و در دایره تفتیشات حادثه مذکور همه‌جانبه تفتیش شده به عملی مربی بهای حقوقی داده می شود. آمده است در اطلاعیه پلیس. اما منبع نگفته است که این حادثه در کدام باغچه المتا رخ داده است. اخیرا در شبکه های اجتماعی ویدیوی نشر شد که نشان می دهد در یکی از باغچه های المتا مربی کودکان را لاتوکوب میکند. او از موی و گوش کودکان کشیده آنها را آزار و اذیت میدهد. وزارت مدافع روسیه خبر داد که قسمی از نیروهایش را از مرز با اوکراین پس گرفته است. منظور وزارت جزء تومهای منطقه نظامی جنوب روسیه است. نیروهای اوکروگ نظامی جنوب رزمایش را به انجام رسانیدند. بیشتر از 10000 نظامی به منطقه دائمی ادای خدمت حربی خود برگشتند. خبر داد وزارت مدافع روسیه. به اطلاع این نهاد مشق ها یک ماه دوام کردند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 25 دکبر با یک گروه وکیلان سنات و کنگرس از حزب دموکراتی آمریکا صحبت ویدیویی انجام داد. به نوشته سامانه پرزیدنت، زلنسکی به آنها موضوع حضور نظامیان روس در مرز اوکراین و وضعیت دونباس را بحث کردند. در دونباس از سال 2014 به این سو جدای طلبان روبه روسیه با نظامیان اوکراین جنگ میکنند. زلنسکی گفت که سهم ایالات متحده آمریکا را در حل کردن نزاع در خاک اوکراین مهم میداند. او گفت هنوز نظامیان روس از مرزهای اوکراین بیرون نشدند. آمریکا و کشورهای غربی بر این نظرند که روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد. به اطلاع خدمات کشف ایالات متحده آمریکا، در نزدیکی مرز اوکراین 100000 نظامی روس جایگیر شده است. مقامات روس خبری حمله به خاک اوکراین را نادرست میدانند و میگویند چنین نیت ندارند. یون ستولتنبرگ، دبیر کل سازمان نظامی ناتو، پیشنهاد کرده است که شورای این سازمان با روسیه در ماه ینوری سال آینده برگزار شود. چون این نشست مشترک ناتو 2.5 سال باز با روسیه برگزار نکرده است. ناتو پیمان نظامی است که آمریکا و اکثر کشورهای غربی شامل آن هستند. باری آخر نشست پیمان و روسیه ماه ایولی سال 2019 برگزار شده بود. پس از این تلاش ها برای نشست دو جانبه نتیجه نداده بود. روسیه میسیای کاری خود در نزد این سازمان و کاری دفتری آن را در مسکو قطع کرد. مقامات کرملین زمان گفته بودند که دیگر به ناتو باور ندارند. ماه نوامبر ولادیمیر پوتین
پرزیدنت روسیه از کشورهای غربی خواست امنیت روسیه را کفالت دهند و اوکراین را به صف این سازمان قبول نکنند. مقامات ناتو گفتند که طلب نپذیرفتن اوکراین به هیئت ناتو قابل قبول نیست. و امام علی رحمون رئیس جمهور تاجیکستان روز دوشنبه 27 دکبر برای اشتراک در نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل با سنکت پترزبورگ روسیه رفت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در این سفر امام علی رحمون را وزیر کارهای خارجه، یاور پرزیدنت در امور روابط خارجی، وزیر مدافع و دیگر افراد رسمی همراهی میکنند. هفته گذشته کرمل خبر داد که این جلسه با تشبث پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برگزار میشود و پرزیدنت های آذربایجان الهام علیف، بلاروس الکساندر لوکاشنکا، قزاقستان قاسم جومارت توقایف، اینچنین پرزیدنت اولین قزاقستان نورسلطان نظربایف، نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان، رئیسان جمهوری تاجیکستان امام علی رحمون، قرغیزستان صدیر جابوروف، ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف و ازبکستان شوکت میرزیایف اشتراک خواهند کرد. دعوت رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل پیش از سال نو به مسکو یک عادت دیرینه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین است که در این سازمان سیاسی نقش اول می‌بازد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شرکت افغانی برشنا اطلاع داد که میان این شرکت و برقی تاجیک قرارداد برقی وارداتی برای سال 2022 امضا شده است. با اطلاع سایت رسمی برشنا، این قرارداد را میرزا اسماعیل زاده، رئیس شرکت برقی تاجیک، و حافظ محمد امین، رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا امضا کردند. تفصیلات را من محمد وفاریزا زاده ایرا میکنم. منبع میگوید این قرارداد در جریان مذاکرات دو روزه در تاجیکستان از سوی دو طرف امضا شد. ضمن آن قراردادی که از ماه ایول سال روان تا دکبر بنا بر تحولات سیاسی به تأخیر افتاده بود نیز امضا شده است. در خبر گفته نشده است که این ملاقات کی برگزار شد. هنوز معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2022 به افغانستان چه مقدار برق صادر میکند. هیئت امارات اسلامی افغانستان با کشوری تاجیکستان وعده همکاری نمود و به منظور دوباره آغاز نمودن طرح‌های متوقف شده در قسمت تامین امنیت و سایر بخش ها اظهار آمادگی نمود، آمده است در اظهارات شرکت برشنا. در این خبرنامه شرکت برشنا همچنین آمده است که مسئولین این شرکت در جریان سفر دو روزه به تاجیکستان درباره طرح‌های منطقوی از جمله طرح کس 1000 و بنیاد خطی 500 کیلووات در بخش انرژی گفتگو کردند. پس از تسلط طالبان در افغانستان کاری بسیاری از طرح‌ها قطع شده است. طالبان در تاریخ 15 آگوست امسال پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. مسئولین شرکت برق تاجیک در رابطه با امضای این قرارداد با شرکت برشنا ابراز نظر نکردند و گفتند که بعداً در این رابطه توضیح ارائه می‌کنند. تاجیکستان در 11 ماه سال جاری از حساب فروش برق به کشورهای همسایه 93 میلیون دلار فایده گرفته است. بنابر اطلاع مقامات بخش انرژی کشور، این مبلغ نسبت به یک سال پیش 40 میلیون دلار بیشتر می باشد. تاجیکستان اساساً به افغانستان و ازبکستان برق صادرات می کند. در خود تاجیکستان از ماه اکتبر به این طرف ساکنان دهات با محدودیت نیروی برق می گیرند. میان کشورهای آسیای مرکزی، تاجیکستان یگانه کشوری است که با طالبان رابطه های دیپلماتی ندارد و سیاست های آنها را به طور آشکار انتقاد کرده است. طالبان قبلا به تاجیکستان هشدار دادند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند.
چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان گلبدین زیابکوف جوان کشته شده در یک عملیات نیروهای انتظامی ولایت مختار کویسان بدخشان میگویند نوار ویدیویی که اخیرا در شبکه یوتیوب نشر شد حقیقت لحظه زخمی و بازداشت گلبدین را از طرف کارمندان انتظامی نشان میدهد. روز 23 دکامبر سامانه پمیر دیلی نیوز نواری را نشر کرد که و نوشت که این صحنه بازداشت کشتار زیابکوف است. گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقله روز 25 نوامبر کشته شد و این حادثه باعث اعتراض 4 روزه ساکنان در خارق گردید. پیوندان گلبدین زیابکوف جوان کشته شده در یک عملیات نیروهای انتظامی ولایت مختار کویسان بدخشان میگویند نوار ویدیویی که اخیرا در شبکه یوتیوب نشر شد حقیقت لحظه زخمی و بازداشت گلبدین را از طرف کارمندان انتظامی نشان میدهد. روز 23 دکامبر سامانه پمیر دیلی نیوز نواری را نشر کرد و نوشت که این صحنه بازداشت و کشتار زیابکوف است. گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقله روز 25 نوامبر کشته شد و این حادثه باعث اعتراض 4 روزه ساکنان در خارق گردید. در نتیجه مقامات با جامعه شهروندی به موافقه رسیدند که این حادثه را عادلانه تفتیش کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در نوار ویدیویی که یک ماه بعد این حادثه به اینترنت در یافت دیده می شود که گروه نظامی پوش یک نفر را با زور کشاله کرده او را از بالای یک پل چوبین بده همی برد. یکی از نزدیکان گلبدین زیابکوف روز 24 دکامبر بر رادیو آزادی گفت پلی که در نوار ویدیویی دیده می شود در نزد دهه تودیمی راشقله می باشد. نزدیکان زیابکوف می گن در لحظه های عملیات بازداشت گلبدین او به طرف کوپروک چوبینی که بر فراز سای نوج ساخته شده است گریخت ولی در بین این کوپروک هدف قرار گرفت. مقامات این قضیه را دیگرگونه شرح میدین. از جمله دادستانی ولایت مختار کویسان بدخشان در بیانیه رسمی گفت گلبدین زیابکوف در نتیجه آتش جوابی زخمدار گردید. مقامات گفتند زیابکوف با گروگانگیری و برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی گمانبر بود و هنگام عملیات مقابلت نشان داد و زخمی شد و در راه به بیمارستان جان داد. اما شاهدان عینی و خویشاوندان زیابکوف گفتند این گفته واقعیت ندارند و خودسری مقامات انتظامی در بدخشان را نشان می‌دهد. یک عضو جامعه شهروندی بدخشان گفت بنابر نبودن اینترنت آنها چنین نوار را ندیدند ولی شاهدان هنگام پرسش گروه تفتیشات نقل کردند که کارمندان انتظامی بعد تیر زدن به گلبدین تن نیمجان او را طریق پول دهه آورده به سردخانه سپردند. مقامات حکومت ولایت بدخشان تاکنون در رابطه با نشر این نوار اظهار نظر نکردند. این نخستین نوار ویدیویی است که پس از کشتار گلبدین به شبکه اینترنتی راه یافته است. دلاور خرموف، ساکن دهی تودم، با یادآوری از آن لحظه میگوید آن زمان کمی دورتر از پل قرار داشت که گلبدین به سمت آن فرار داشت. من لحظه پراندن گلبدین را دیدم. او به بالای کوپروگ میدوید که صدای تیر بلند شد. یک بار افتید و باز خیست، میخواست حرکت کند و باز صدای تیر شنیده شد و او یک پهلو با دستانش پنجره بری پل را داشته یک پهلو شد. هفت سلاح به دست به طرفش آمدند. هنوز زنده بود، چون وقتی میخواستن او را بردارن با دو دستش پنجره را داشته بود و دستانش را به زور باز کردند، گفت او. این جوان میگوید پس از این اولین نفری بود که به محل تیر خوردن گلبدین رسید و آنجا به جز آثار خون دیگر سلاحی را ندید. همصحبتان رادیو آزادی اکسین کوپروک را قبلا دسترس کرده بودند و روی پل آثار خون دیده می شود. پس از نشر این نوار ویدیویی در شبکه پمیر دیلی نیوز، مقامات انتظامی تاجیکستان اظهار نظر نکردند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با گذشت تقریبا دو سال قطع حرکت قطار در مسیر میان تاجیکستان و روسیه، شیوع نوهای نوی همگیری کووید 19 امکان نمی دهد این نمود انتقال مهاجران کاری از سر گرفته شود. هرچند از بهار امسال پرواز هواپیماها میان دو کشور برقرار شدند، اما مهاجران کاری می گویند گرانی بلیت پرواز آنها را در آرزوی سفر توسط قطار مانده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. ایستگاه روی آهنی دوشنبه طول تقریبا دو سال کمادم است. سالهای قبلی همروزه از این ایستگاه قطار به سمت مسکوی روسیه صدها مسافران از جمله مهاجران کاری را به شهرهای مختلفی قزاقستان روسیه می برد. اما 16 مارت سال 2020 روسیه با قرار ویژه به دلیل خروج بیماری کووید 19 حرکت قطار در این مسیر را موقتا قطع کرد. در صحبت بدون حساب مسئول مسئولان ایستگاه و روی آهن تاجیکستان گفتند که تا حال روسیه برای از سرگیری حرکت قطار میان دو کشور اجازت نداده است و بعد از شیوع نوهای نوی کووید 19 در منطقه مذاکرات در این زمینه در بنبست مانده است. حالا برخی از علاقمندان سفر روسیه سری راهی به خزینه های چیپت فروشی این ایستگاه مراجعه کرده اطلاع می‌یابند که در مورد از سرگیری حرکت قطار در این مسیر تصمیم می نوی گرفتن نشده است. الهام علیف، یک ساکن دوشنبه، همروزه از بالای پل راه‌های آهنی ایستگاه عبور میکند و با حسرت از زمان یادآوری میکند که صحن ایستگاه همیشه سرادم بود. هرچند وی در دوشنبه شغل دارد و هدف مهاجرت کاری را در سر ندارد، اما در پی کارهایش گاه گاه باید به روسیه سفر کند.
با پس خوبتر او میرم، چرا نمیرم؟ سمادو کم تقیمت را کیاست نمیشود.
حتی در زمان خروج به سابقه کووید 19 روی آهن تاجیکستان حرکت قطارهای باربر را قطع نکرده است. مسئولین روی آهن تاجیکستان در نشست مطبوعاتی نتیجه گیری از سال 2020 گفته بودند که در مجموع آن سال با نقلیات بین المللی بارکش نسبت به یک سال قبل به مبلغ 272 میلیون سومانی کمتر محصولات انتقال داده شد. مسافرکشانی توسط روی آهن در آن سال 28.9 میلیون سومانی کمتر شده است. با گذشت تقریبا دو سال قطع حرکت قطار در مسیر میان تاجیکستان و روسیه، شیوع نوهای نوی همگیری کووید 19 امکان نمی دهد این نمود انتقال مهاجران کاری از سر گرفته شود. هرچند از بهار امسال پرواز هواپیماها میان دو کشور برقرار شدند، اما مهاجران کاری می گویند گرانی بلیت پرواز آنها را در آرزوی سفر توسط قطار مانده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. ایستگاهی روی آهنی دوشنبه طول تقریبا 2 سال کمودم است. سالهای قبلی همروزه از این ایستگاه قطار به سمت مسکوی روسیه صدها مسافران از جمله مهاجران کاری را به شهرهای مختلفی قزاقستان روسیه می برد. اما 16 مارت سال 2020 روسیه با قرار ویژه به دلیل خروج بیماری کووید 19 حرکت قطار در این مسیر را موقتا قطع کرد. در صحبت بدون حساب مسئول ایسکا و روی آهنی تاجیکستان گفتند که تا حال روسیه برای از سرگیری حرکت قطار میان دو کشور اجازت نداده است و بعد از شیوع نوهای نوی کووید 19 در منطقه مذاکرات در این زمینه در بنبست مانده است. حالا برخی از علاقمندان سفری روسیه سر راهی به خزینه های چیپت فروشی این ایسکا مراجعه کرده اطلاع می‌یابند که در مورد از سرگیری حرکت قطار در این مسیر تصمیم می نوی گرفته نشده است. الهام علیف یک ساکن دوشنبه همروزه از بالای پول راه های آهنی ایستگاه عبور می کند و با حسرت از زمان یادآوری می کند که صحن ایستگاه همیشه سرادم بود. هرچند وی در دوشنبه شغل دارد و هدف مهاجرت کاری را در سر ندارد، اما در پای کارهایش گاه گاهی باید به روسیه سفر کند.
با پویز خوبتر او میرم چرا نمیرم؟ سمادوی کم تقیمت را کیاسته نمیشود.
اما نمیشود گفت که ایستگاه راه آهنی دوشنبه کاملا از فعالیت باز مانده است. همه روزه از این ایستگاه قطارها به سمت کلوب و شهر تورسون‌زاده حرکت میکنند. در موسم اعزام جوانان به صف نیروهای مسلح با درخواست وزارت مدافع تاجیکستان به سمت خوجند نیز قطار مسافربر با جوانان دعوتی حرکت میکند. اما نبودن خط سیرها به کشورهای همسایه برای جوانان دانشجوی مشکل ایجاد میکند. سمیدین توجف میگوید که در قزاقستان تحصیل میکند و برایش سفر با قطار ارزانتر است.
پویز ارزانتر نسبت به سمایل.
حرکت نکردن قطارهای مسافربر به این معنی نیست که میان تاجیکستان و کشورهای منطقه و روسیه قطارها کاملا حرکت نمیکرده باشند. حتی در زمان خروج به سابقه کووید 19 روی آهنی تاجیکستان حرکت قطارهای باربر را قطع نکرده است. مسئولین روی آهنی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی نتیجه گیری از سال 2020 گفته بودند که در مجموع آن سال با نقلیات بین المللی بارکش نسبت به یک سال قبل به مبلغ 272 میلیون سومانی کمتر محصولات انتقال داده شد. مسافرکشانی توسط روی آهن نیز در آن سال 28.9 میلیون سومانی کمتر شده است.
Oh, علیشر جلیلوف نیم حمایتگر و کاپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه بهترین فوتبال بازی تاجیکستان در سال 2021 اعلان شد. تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال زینه 116 را کسب کرده است. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف با شما پیشکش میکنم. علیشر جلیلوی 28 ساله نیم حمایتگر و کاپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه در یک مراسم با تنتنه که روز 25 دکبر در کاخ پرفنان دوشنبه دایر گردید بهترین بازیگر سال 2021 اعلان شد. برای دریافت این جایزه علیشر جلیلوف از دو داوطلب دیگر نیم حمایتگر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه فتح الله فتح اللهیف و حملگر دسته استرافشن شهر استرافشن الهام جان براتوف پیش گذشت. علیشر جلیلوف برای دومین بار است که برنده جایزه بهترین بازیگر سال میگردد. او باری اول سال 2019 این جایزه را به دست آورده بود. علیشر اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان در بازی های مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت کرده است. وی میگوید:
هر یک فوتبال باز میخواهد که در هیئت تیمی ملی کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که این آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال من اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
در مراسمی که آن را فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز شنبه برگزار کرد، بر اساس نتیجه های موسم سال 2021 غالبان باز از روی چهار نامینیسیا یا نامگوی جایزه ها اعلان شدند. جایزه بهترین بازیگری که از تاجیکستان در خارج از کشور بازی میکند نصیب نیم حمایتگر احسانی پنجشنبه گردید. او فعلا در باشگاه نوبهار ازبکستان بازی میکند و عضو دسته منتخب ملی تاجیکستان میباشد. فیضعلی سرداروف از دسته سارا کمپانی دوشنبه با جایزه بهترین بازیگر فوتزال در سال 2021 سرفراز گردید. لیلا حلیموا حملگر باشگاه خطلان باختر که با دستش مدال طلای قهرمانی تاجیکستان را میان زنان به دست آورده با 67 گلی زدهش بهترین نشانزنی مسابقه گردید، با جایزه بهترین فوتبال بازنی سال سرفراز گشت. دلیر شریپوف از دسته پختکار ناحیه جبار رسولوف که قبلا جایزه بهترین بازیگر لیگ یکم را گرفته بود، فوتبال باز امیدبخش سال دانسته شد. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی یا ریتینگ آخرین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که در سامانه رسمی این سازمان نشر شده است در بین 210 کشور در جای 116 هم قرار گرفته است. در این فهرست مثل پیشین بلژیک جای اول را کسب نموده است. برزیلیا در زینه دوم جایگیر شده است. فرانسه قهرمان فعلی جهان در زینه سوم می باشد. از میان کشورهای پسا شوروی زینه های بلند را در فهرست نوی فیفا اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان، لاتویا، لیتوا و مالدوا پیش است و در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در رده‌بندی فیفا جای 106 در سال 2013 و نتیجه پسترینش جای 180 در سال 2003 می باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتاب از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیو زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان‌های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله مفقی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثری نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثری نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنشی گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشابینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحن آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب در باره هنر یا در سوی عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادند که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کاسوترا داشت و کاسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متنهایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان را هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی، بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهای صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانن و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان، برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا بی پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین میبود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها می نویسم، بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده نمیترسید که مثلا برعکس در آنجا زیر مثلا فشار زیر انتقاد نافهمی قرار میگیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما میدانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم رو راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ رو راه انداختیم و ادبیات تاجیکان رو معرفی میکنیم، تاجیکستان رو، همه فارسی زبانهای آسیای میانه رو معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشون رو با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار رو برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیست ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای اون که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشناخته. متاسفانه هزاران هزاران میلیون میلیون زنها میمیرند.
تشکر. روزنامه نگار و
درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. شالوگل خواجه هستم همراهتان. امروز 27 دکبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. جبر دیده بود و گمان بر شد مقامات روسیه مهاجر تاجیکی را که در آتش سوزی ماه نوامبر در ایرکوتسک نصف بدنش سوخت بازداشت کردند. چندی از ضرر دیدگان سیل بهاری کولوب از نگرفتن کمک های وعدگی شکایت دارند و سال نو را در خیمه جشن میگیرند.
وزنی نیسته بچم، آوائی در نیزه اوت کپیدم براوردنم، تنم لیب لیج بدنشم، خدا ببخشم خدای تولا.
و مسئولانی روی آهن توجکستان میگویند تو هنوز منتظر اجازت کشورهای همسایه هستند، موجران توجک باشد در انتظار برقرار شدنی حرکت پایست ها.
با پایست خوبتر او با میرم، چیو نمیرم؟ سمادوید کم تا قیمت را که هسته یکم نمیشه.
مقامات ایرکوتسک روسیه مهاجر تاجیکی را که در آتش سوزی ماه نوامبر در دهه زلاری این ولایت 50% بدنش سوخته بود بازداشت کردند. او را قصد کشتار عیبدار دانستند. شب 12 نوامبر واگن زیستی محمد طایر اشوروف مهاجر 25 ساله تاجیک و 6 تن از همراهانش از جانب ساکنان محلی آتش زده شد. 2 تن از مهاجران آن شب هلاک شدند. مقامات 3 تن از همراهان دیگر اشوروف را به گمان قصد کشتار و بوشی بازداشت نمودند. مقامات توجیک بر این باورند که 4 مهاجر بازداشت شده گناه ندارند. سفارت توجیکستان برای حمایت از این بازداشت شده ها ادوکات کرا کرده است. با گذشت تقریبا 2 سال از قطع حرکت قطار و یا پویزد میان توجیکستان و روسیه، مقامات توجیک همچنان در انتظار اجازت کشورهای همسایه برای از سر گرفتن روو می بوشند. هرچند از بهار امسال پروازی هواپیماها بین 2 کشور برقرار شدند، اما مهاجران می گویند گرانی بلیت پرواز آنها را در ارزوی سفر توسط قطار مانده است. اسکندر فیروز و براد یوسفی گزارش می دهند.
ایستگاه راه آهنی دوشنبه با گذشت نزدیک 2 سال قطارهای مسافربری خط‌سیرهای بیرونی در این ایستگاه به حرکتند. در دالان و داخل بنای ایستگاه تقریبا کسی به مشاهده نمی‌رسد. مثل که هیچ گاه این مکان پر آدم و سرتشویش نبود. این ضربه همگیری کووید 19 به بخش مسافرکشانی از طریق قطار است. ولی مسافران امید دارند که روز باز خط‌سیرهای قطارها به خارج کشور خصوصا روسیه دوباره باز می‌شود و آنها با قیمت‌های دسترس به مهاجرت کاری می‌روند.
با پویز خوبتر او با میرم، چیو نمیرم؟ سمادوید کم تا قیمت را که هسته یکم نمیشه.
مقامات کارخانه راه آهن تاجیکستان بدون صحبت نزد نوارگیر گفتند هنوز هیچ خبر از باز شدن راه قطارهای مسافربر تاجیکستان به سوی روسیه نیست. قطارهای مسافربر تنها در خط‌سیرهای داخلی، آن هم به سمت کولوب و تورسون‌زاده فعال است. با علت بسته بودن مرزها برای قطارهای مسافربر، حتی قطارها از دوشنبه به کنیبادام هم فعال نیست. برخی مسافران می خواهند به کشورهای همسایه نظیر قزاقستان و ازبکستان با قطار سفر کنند.
می شود با که پویز ارزان تر نسبت به سمایلی.
راه آهن یکی از واسطه های اصلی سفر مخصوصا مهاجران کاری به روسیه و دیگر کشورهاست. اما آخرین قطاره که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همان سال روسیه با دلیل خروج همگیری کووید 19 حرکت قطاره های مسافربر با تاجیکستان را موقتا قطع کرد که تا حال این امر بیکار نشده است.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. به 2 نفر دادن یک قطعه زمین صدها تاجر در نویه باباجان غفوروف را ناراضی کرده و به کارشان مشکل ایجاد نموده است. بحث بر سر 952 متر مربع قطعه زمین می رود که در سالهای گوناگون در اختیار یک بار 2 صاحب کار گذاشته شده است. فرزان محمدی تلاش کرد با همه جانب ها صحبت نماید.
بحثی دادگاهی 2 صاحبکار بر سر قطعه زمین حدود 300 نفر تاجران را نگران کرده است. اکثر این تاجران در گذرگاه زیرزمینی شاهراه خوجند غفوروف مغازه و دکان ها دارند و بیش از یک سال باز با مشکلی ها روبرو می شوند.
من اینجا 5 سال باز کار میکنم و تا ساختمان بینای مرکز تجارتی سوغدیان یگان مشکلی نداشتیم. وقتی آنها کارهای ساختمانی را شروع کردند، بام مغازه ما چکیدن را آغاز کرد. بینید، تا حال ویرانی تعمیر بالای مغازه دیده می شود و برای دوباره تعمیر کردن امکان نمییابیم.
این گذرگاه زیرزمینی که رسته و دکانهای زیاد دارد سال 2015 کشاده شده است. حکومت ناحیه باباجان غفوروف نیز اول این قطعه زمین را به مالک گذرگاه دلیر کریموف طبق قرار مخصوص جدا می کند. ولی بعد 5 سال یک قسمت این زمین را حکومت دوباره به نفر دیگر می دهد و صاحب کار به دادگاه ناحیه شکایت برده قرار حکومت را بیکار می سازد. جانب دیگری بحث به دادگاه ولایتی دعوا می برد.
پول مهاجرتی فرزندم که ساختم. اگر سودها با عادلانه با عقلانه کار میکردن، همین 15 سال دی فرزندم مهنت فرزندمو برباد نمیدادم.
رهبر بازار سوغدیان میگوید بحث بر سر 952 متری کوادرات قطعه زمین میرود که با پیشنهاد و قرار حکومت آن را صاحب گشتند. سال 2020 در نزدیکی برآمدگاه گذرگاه مالکان بازار سوغدیان بنای نوی مرکز تجارت بنیاد کردند و یک قسمت بالای گذرگاه را دوباره بازسازی نمودند. در همین حال مالک گذرگاه زیرزمینی به آن ناراضی است که آبادکاری یک قسمت بالای گذرگاه باعث زیان زیاد دیدنی آنها شده است. با آن دعوا دارند که در نتیجه این بازسازی تجهیزات برقرسان، بالاپوش دو برآمدگاه و بتون‌های محافظتی ویران شده، هنگام باریدن برف و باران به داخل دکان‌هایشان نیز آب جاری می‌شود.
بالاپوش شکندند. جوش آورده نمی‌شناند. که صاحب کارا خنوق در آن داشت و در وقتی فرآمدن برف و باران غیجیده می‌افتاد.
این دعوا را جانب دیگر اعتراف نمی‌کند. تا جیران گذرگاه زیرزمینی میگن این روند باعث به افسردگی آنها شده است و فعالیت مین بعدشان را زیر سوال برده است.
مولی کس قطعه تو برفتن موکو کهیل نام سدم نموشو همیچنده.
رادیوی آزاده نیز طبق یک درخواست از رئیس دادگاه ولایت تقاضای روشنی انداختن به این مسئله کرده بود، ولی بختیار عاقل‌زاده رئیس این نهاد در جواب نوشته است که برای جواب دادن موظف نیستند. مرافع دادگاهی ادامه دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
میرویم با جنوب توجکستان. ده ها خانواده در شهر کلوب سالی را که میگذرد سال دشوار مینامند. اونا که بر اثر سیل 7 ماه پیش به خانه ماندند میگویند تا هنوز زیر خیمه به سر میبرند و از کمک های وعدگی هم برخوردار نشدند. محمود جان رحمت زاده با روزگار این اویله ها از نزدیک آشنا شد.
گلنگار خانم قلاوی 70 ساله سال نو رو در خیمه جشن میگیرد چون جایی برای زندگی ندارد. سیل روز 11 می خانه‌اش را ویران کرد و نیم سال باز خیمه نشین است. از این رو مامای گلنگار میگوید تا آخری عمرش سال 2021 را فراموش نخواهد کرد.
در همین پلتکه کجا میرم دیگه اینجا رفتن هم میتونم دیگه این پلتکه هم دیگه جا میرم او دیگه که میگم جانت بچم اینجا دکسی کرپاکه کرپاچه کرم اینجا میپردم اینجا پلتا دارم اونا پلتا ما ندیدیم پلتا ما اینجا میرم میمونم نمیتاک نمیدمش در همینجا قید میکنم کجا میرم دیگه بچم.
سل خودی مامای گلنگار رو هم برد ولی نجات بخشان و همسایگان نجاتش داده اند. چند ماه را در بیمارستان سپری کرده است. میگوید که خانهش در روی خط خانه های ویران شده داخل بود که مقامات باید برای بازسازیشان کمک میکردند. اما تا حال کسی با کمک آنها نامده است. از بس که مراجعت هایش به جواب مانده اند هر روز روز هم میخورد.
وزنی نیسته بچم با ویدر نیزه اوت کپیدم براوردنم تنم لیب لیج بدنشم خدا ببخشم خدای تالو.
مثل مامای گلنگار ده ها ضرر دیده در سیل بهاری از نگرفتن کمک های وعدگی شکایت دارند. آثار سیل تا حال از خانه مریم بی دلاور و ساکنی محله صادق شهری کلاب گم نشده است. میگوید که سال 2021 برای آنها همچون سال ضرر در یاد میماند.
همین 2021 رو ما از همه سال قیمترین در حیات ما میشماریم برای اون که مثال ما یکم عذاب کشیدیم. 8 ماه ما در عذابیم. 8 ماه ما در بوله هم خیلی خاک خنک زندگی کسیم.
خانه مریم بی دیلاور را بعد شکایت های زیاد در فهرست آنهای شامل کردند در سیل 50% خسارت دیده اند. اندکه کمک گرفته است ولی هیچ کاری با این کمک ها کردن نتوانسته اند. او و دیگران میپرسند کمک های زیاد کجا شد. مقامات میگویند به ضرر دیده ها تقسیم کرده اند. ضرر دیدگان میگویند که اگر کمک میگرفتند زیر خیمه و در خانه های ویران زندگی نمیکردند. فلاکت طبیعی در ماه می در کلوب 41 خانه را ویران کرد و به 800 خانواده ضرر رساند. زیانی که عاقبتش را در سال 2022 هم احساس خواهند کرد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلوب.
پیرخوی کوههای هیمالای تقریبا 25% اهالی جهان را با آب تامین میکنند، ولی عقب نشینی و آبشوی آنها به حد ترسناک تیز شده است. از این سبب نگرانی ها جای دارد که در صورت گرمتر شدن هوا و ادامه این وضع، مردم زیادی از منبع اساسی زندگی یعنی آب محروم میشوند. گزارش صدای آمریکا را در این باره مومین احمدی تقدیم.
تحقیقات ماهواره‌ای نشان داده است که از سال 1980 تا کنون 5 پیرخ هیمالای تقریبا از بین رفتند. گرمایش کره زمین به گفته پژوهشگران عین تاثیر را به صدها پیریخ در منطقه داشته است.
هر سال وقتی می روید و یک پیریخ را می بینید به حد میانه تقریبا یک متر باریکتر می شود. همین وضع آبشوی پیریخ ها در منطقه جمو و کشمیر را نشان می دهد.
در کوههای هیمالای از جمله در هر دو منطقه ولایت کشمیر تحت نظارت هند و پاکستان 14000 پیریخ خرد و بزرگ ثبت شده است. بزرگترین پیریخ ها در شمال و شرق هند و افغانستان هستند.
پیریخ ها آنچنان تیز آب می شوند که ما نمی توانیم تخمین کنیم تا کی دوام می آورند. ما حتی تخمین کرده نمی توانیم که از 5 تا 20 سال آینده چقدر آب به پایان جاری می شود. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کند، ما می توانیم شاهد اختلافات و درگیری بین پاکستان و هند برای آب شویم.
کم شدن پیریخ‌ها از حالا به ساحه کشاورزی اثر بد گذاشته است. کشاورزان کشمیری تحت کنترل هند از کشت شالی دست کشیده به پرورش سیب گذاشتند.
مشکل آبیاری زمین داریم. زراعت‌هایمان درست نمی‌سبزند. آلودگی زیاد شده است. در کوه‌ها برف بود ولی به تدریج آب شده می‌روند. حاصل شالیمان 50% تلف یافت.
کشاورزی یک منبع درآمدی اصلی مردمی زیاد در هند و پاکستان است و دو طرف دیر باز در مسئله تقسیم آب اختلافات نظر دارند. بخار و نابود شدن پیریخ‌ها این اختلافات را زیادتر خواهد کرد.
اگر دو کشور مناقشه را بس نکنند، نه تنها بحث و دعوا زیاد می شود، بلکه از نظر تامین آب مشکل پیدا می کنند. به فکر من ما به نقطه رسیدیم که دو کشور باید نه تنها مناقشه در زمینه مسائل حقوقی و اخلاقی، بلکه مناقشه در زمینه زیست محیط را بس کنند.
آسیای جنوبی یکی از مناطق بسیار آسیب پذیر در برابر تغییر اقلیم است. اگر برای پیشگیری از این گرمایش کاری کرده نشود، به تخمین پژوهشگران کمی آب، خشکسالی و بالا رفتن سطح بحرها 60 میلیون نفر را در آسیای جنوبی بی‌خانمان می‌کند.
و شرکت افغانی برشنو اطلاع داد که میان این شرکت و برق توجه قرارداد برق وارداتی برای سال 2022 امضا شده است. با اطلاع سایت رسمی برشنو، این سودشنامه را میرزا اسماعیل زاده، رئیس شرکت برق توجه و حافظ محمد امین، رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنو امضا کردند. منبع میگوید این قرارداد در جریان مذاکرات دو روزه از سوی دو طرف امضا شده است. ضمن آن قراردادی که از ماه ایول سال روان تا دکمبر بنابر تحولات سیاسی به تاخیر افتاده بود نیز امضا گردیده است. شرکت برق توجیک خبر مذکور را توضیح نداد. برندگان عزیز، در همین سونه ها برنامه اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری شوی دیگر را چون همیشه میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیرشونی www.azadi.org پیدا کنید. فردا من شما را در برنامه سرخط رویدادتان منتظرم. خود را احتیاط کنید و خود را نگه دارتان.
آخر زمستان قیمت بکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من زرنگز نوروز شو خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شرکت افغانی برشنا اطلاع داد که میان این شرکت و برقی تاجیک قرارداد برقی وارداتی برای سال 2022 امضا شده است. به اطلاع سایت رسمی برشنا، این قرارداد را میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برقی تاجیک و حافظ محمد امین رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا امضا کردند. منبع میگوید این قرارداد در جریان مذاکرات دور روزه در تاجیکستان از سوی دو طرف امضا شد. زمینیان قرار داده که از ماه ایولی سال روان تا دکبر بنابر تحولات سیاسی به تاخیر افتاده بود امضا شده است. در خبر گفتن نشده است که این ملاقات کی برگزار شد. هنوز معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2022 به افغانستان چی مقدار برق صادر میکند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. سفارت آمریکا در تاجیکستان میگوید که به مناسبت 30مین سالگرد برقراری رابطه های دیپلماتی بین دو کشور برگزاری سلسله از چوربینی ها را روی دست گرفته است. آمریکا 25 دکبر سال 1991 استقلالیت تاجیکستان را اعتراف کرد. به مناسبت 30مین سالگرد رابطه های دو کشور روز 24 دکبر نمایش عکس های تصویربرداران هوسکار تاجیک از سراسر کشور دایر شد. به این مناسبت دوام ماه های انور و می سال جاری در کشور نشری کتاب و عکس ها نمایشگاه عکس و فیلم در نظر است. همچنین تصمیم است که در این مدت گروه های هنری از آمریکا به تاجیکستان سفر کنند و هنری خود را به بینندگان تاجیک پیشکش نمایند. به اطلاع سفارت آمریکا در تاجیکستان، این کشور در 30 سال گذشته به تاجیکستان در عرصه های مختلف از جمله برای رشد اقتصاد، امنیت آذوقواری، بهداشت، معارف، امنیت، دسترسی به برق و مبلغ بیش از 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است. دپارتمنت پلیس شهر الماتی قزاقستان اطلاع داد که تحقیق لاتوکوب کودکان از سوی مربی را در یکی از باغچه های شهر آغاز کرده است. راجع به لاتوکوب کودکان در باغچه پرونده جنایی باز و در دایره تفتیشات حادثه مذکور همه‌جانبه تفتیش شده با عملی مربی بهای حقوقی داده می شود. آمده است در اطلاعیه پلیس. اما منبع نگفته است که این حادثه در کدام باغچه المتا رخ داده است. اخیرا در شبکه های اجتماعی ویدیوی نشر شد که نشان می دهد در یکی از باغچه های المتا مربی کودکان را لاتوکوب میکند. او از موی و گوش کودکان کشیده آنها را آزار و اذیت میدهد. وزارت مدافع روسیه خبر داد که قسمی از نیروهایش را از مرز با اوکراین پس گرفته است. منظور وزارت جزء تومهای منطقه نظامی جنوب روسیه است. نیروهای اوکروگ نظامی جنوب رزمایش را به انجام رسانیدند. بیشتر از 10000 نظامی به منطقه دائمی ادای خدمت حربی خود برگشتند. خبر داد وزارت مدافع روسیه. به اطلاع این نهاد مشق ها یک ماه دوام کردند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 25 دکبر با یک گروه وکیلان سنات و کنگرس از حزب دموکراتی آمریکا صحبت ویدیویی انجام داد. به نوشته سامانه پرزیدنت زلنسکی به آنها موضوع حضور نظامیان روس در مرز اوکراین و وضعیت دونباس را بحث کردند. در دونباس از سال 2014 به این سو جدای طلبان روبه روسیه با نظامیان اوکراین جنگ میکنند. زلنسکی گفت که سهم ایالات متحده آمریکا را در حل کردن نزاع در خاک اوکراین مهم میداند. او گفت هنوز نظامیان روس از مرزهای اوکراین بیرون نشدند. آمریکا و کشورهای غربی بر این نظرند که روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد. به اطلاع خدمات کشف ایالات متحده آمریکا، در نزدیکی مرز اوکراین 100000 نظامی روس جایگیر شده است. مقامات روس خبری حمله به خاک اوکراین را نادرست میدانند و میگویند چنین نیت ندارند. یون ستولتنبرگ دبیر کل سازمان نظامی ناتو پیشنهاد کرده است که شورای این سازمان با روسیه در ماه ینوری سال آینده برگزار شود. چونین نشستی مشترک ناتو 2.5 سال باز با روسیه برگزار نکرده است. ناتو پیمانی نظامی است که آمریکا و اکثر کشورهای غربی شامل آن هستند. باری آخر نشستی پیمان و روسیه ماه ایولی سال 2019 برگزار شده بود. پس از این تلاش ها برای نشستی دو جانبه نتیجه نداده بود. روسیه میسیای کاری خود در نزد این سازمان و کاری دفتری آن را در مسکو قطع کرد. مقامات کرملین زمان گفته بودند که دیگر به ناتو باور ندارند. ماه نوامبر ولادیمیر پوتین
پرزیدنت روسیه از کشورهای غربی خواست امنیت روسیه را کفالت دهند و اوکراین را به صف این سازمان قبول نکنند. مقامات ناتو گفتند که طلب نپذیرفتن اوکراین به هیئت ناتو قابل قبول نیست. و امام علی رحمون رئیس جمهور تاجیکستان روز دوشنبه 27 دسامبر برای اشتراک در نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل با سنکت پترزبورگ روسیه رفت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در این سفر امام علی رحمون را وزیر کارهای خارجه، یاور پرزیدنت در امور روابط خارجی، وزیر مدافع و دیگر افراد رسمی همراهی میکنند. هفته گذشته کرمل خبر داد که این جلسه با تشبث پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برگزار میشود و پرزیدنت های آذربایجان الهام علیف، بلاروس الکساندر لوکاشنکا، قزاقستان قاسم جومارت توقایف، اینچنین پرزیدنت اولین قزاقستان نورسلطان نظربایف، نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان، رئیسان جمهوری تاجیکستان امام علی رحمون، قرغیزستان صدیر جابوروف، ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف و ازبکستان شوکت میرزیویف اشتراک خواهند کرد. دعوت رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل پیش از سال نو به مسکو یک عادت دیرینه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین است که در این سازمان سیاسی نقش اول می‌بازد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شرکت افغانی برشنا اطلاع داد که میان این شرکت و برقی تاجیک قرارداد برقی وارداتی برای سال 2022 امضا شده است. با اطلاع سایت رسمی برشنا، این قرارداد را میرزا اسماعیل زاده، رئیس شرکت برقی تاجیک، و حافظ محمد امین، رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا امضا کردند. تفصیلات را من محمد وفاریزا زاده ایرا میکنم. منبع میگوید این قرارداد در جریان مذاکرات دو روزه در تاجیکستان از سوی دو طرف امضا شد. ضمن آن قراردادی که از ماه ایول سال روان تا دکمبر بنابر تحولات سیاسی به تأخیر افتاده بود نیز امضا شده است. در خبر گفته نشده است که این ملاقات کی برگزار شد. هنوز معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2022 به افغانستان چه مقدار برق صادر میکند. هیئت امارات اسلامی افغانستان با کشوری تاجیکستان وعده همکاری نمود و با منظور دوباره آغاز نمودن طرح‌های متوقف شده در قسمت تامین امنیت و سایر بخش ها اظهار آمادگی نمود، آمده است در اظهارات شرکت برشنا. در این خبرنامه شرکت برشنا همچنین آمده است که مسئولین این شرکت در جریان سفر دو روزه به تاجیکستان درباره طرح‌های منطقوی از جمله طرح کس 1000 و بنیاد خط 500 کیلووات در بخش انرژی گفتگو کردند. پس از تسلط طالبان در افغانستان کاری بسیاری از طرح‌ها قطع شده است. طالبان در تاریخ 15 آگوست امسال پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. مسئولین شرکت برق تاجیک در رابطه با امضای این قرارداد با شرکت برشنا ابراز نظر نکردند و گفتند که بعداً در این رابطه توضیح ارائه می‌کنند. تاجیکستان در 11 ماه سال جاری از حساب فروش برق به کشورهای همسایه 93 میلیون دلار فایده گرفته است. بنابر اطلاع مقامات بخش انرژی کشور، این مبلغ نسبت به یک سال پیش 40 میلیون دلار بیشتر می باشد. تاجیکستان اساساً به افغانستان و ازبکستان برق صادرات می کند. در خود تاجیکستان از ماه اکتبر به این طرف ساکنان دهات با محدودیت نیروی برق می گیرند. میان کشورهای آسیای مرکزی، تاجیکستان یگانه کشوری است که با طالبان رابطه های دیپلماتی ندارد و سیاست های آنها را به طور آشکار انتقاد کرده است. طالبان قبلا به تاجیکستان هشدار دادند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند.
چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان گلبدین زیابکوف، جوان کشته شده در یک عملیات نیروهای انتظامی ولایت مختار کویسان بدخشان، میگویند نوار ویدیویی که اخیرا در شبکه یوتیوب نشر شد، حقیقت لحظه زخمی و بازداشت گلبدین را از طرف کارمندان انتظامی نشان می‌دهد. روز 23 دکامبر سامانه پمیر دیلی نیوز نواری را نشر کرد که و نوشت که این صحنه بازداشت کشتار زیابکوف است. گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشتقله روز 25 نوامبر کشته شد و این حادثه باعث اعتراض 4 روزه ساکنان در خارق گردید. پیوندان گلبدین زیابکوف، جوان کشته شده در یک عملیات نیروهای انتظامی ولایت مختار کویسان بدخشان، میگویند نوار ویدیویی که اخیرا در شبکه یوتیوب نشر شد، حقیقت لحظه زخمی و بازداشت گلبدین را از طرف کارمندان انتظامی نشان می‌دهد. روز 23 دکامبر سامانه پمیر دیلی نیوز نواری را نشر کرد و نوشت که این صحنه بازداشت و کشتار زیابکوف است. گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشتقله روز 25 نوامبر کشته شد و این حادثه باعث اعتراض 4 روزه ساکنان در خارق گردید. در نتیجه مقامات با جامعه شهروندی به موافقه رسیدند که این حادثه را عادلانه تفتیش کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در نوار ویدیویی که یک ماه بعد این حادثه به اینترنت دریافت، دیده می شود که گروه نظامی پوش یک نفر را با زور کشاله کرده او را از بالای یک پل چوبین به دهه می برد. یکی از نزدیکان گلبدین زیابکوف روز 24 دکامبر به رادیو آزادی گفت پلی که در نوار ویدیویی دیده می شود در نزد دهه تودمی راشقله می باشد. نزدیکان زیابکوف می گن در لحظه های عملیات بازداشت گلبدین او به طرف کوپروک چوبینی که بر فراز سای نوج ساخته شده است گریخت، ولی در بین این کوپروک هدف قرار گرفت. مقامات این قضیه را دیگرگونه شرح میدهند. از جمله دادستانی ولایت مختار کویسان بدخشان در بیانیه رسمی گفت گلبدین زیابکوف در نتیجه آتش جوابی زخمدار گردید. مقامات گفتند زیابکوف با گروگانگیری و برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی گمانبر بود و هنگام عملیات مقابلت نشان داد و زخمی شد و در راه به بیمارستان جان داد. اما شاهدان عینی و خویشاوندان زیابکوف گفتند این گفته واقعیت ندارند و خودسری مقامات انتظامی در بدخشان را نشان می‌دهد. یک عضو جامعه شهروندی بدخشان گفت بنابر نبودن اینترنت آنها چنین نوار را ندیدند، ولی شاهدان هنگام پرسش گروه